تنهایی نشوی، رسوا هم رنگ جماعت شو. میگه زمانی من باید تبلت بگیرم، زمانی باید برم سمت رسانه، زمانی باید این امکان رو برای بچم ایجاد بکنم که به حد اکثر رسیده باشه، که این درست نیست، این اصلا ریشه فرهنگی غلطی داره. این اولین نکته. نکته دوم این که این محتوای مفیدی که امروز در رسانه ها داره منتشر میشه همش برای بچهای ما مفید نیست، مخصوصا
بله،
این
اتفاقا بحث همین سواد رسانه‌ای رو میخواستم در خصوصش بفرمایید.
آره من عرض میکنم خدمتتون، ببینید الان قشری که دارن ازدواج میکنن، سن ازدواجشون رسیده دهه 70 ها، اواخر دهه مثلا 70 و اینها، خیلی ارتباط زیادی دارن با حیوانات خانگی. اینها دختر بچه هایی هستن، پسر بچه هایی هستن که تو دوران یادگیریشون که خانم دکتر منتظری هم اشاره کردن تا 7 سالگی که تأثیر عمیق وجود داره، انیمیشن هایی رو دیدن، کارتون هایی رو ملاحظه کردن و یاد گرفتن که زندگی با حیوان خانگی رو تجربه بکنن. یعنی وقتی که ما میبینیم توی انیمیشن باربی و خیلی انیمیشن های مختلفی که از رسانه های غربی متاسفانه پخش شد و بچه ها دیدن و امروز دهکده جهانی رسانه این رو از طریق اینستاگرام و خیلی از اپلیکیشن های دیگه در اختیار بچه های ما قرار میده، اون سبک زندگی روشون تأثیر گذاشت.
بله.
من میخوام یک راهکار کوچیک عرض بکنم و عبور بکنم، شاید الان موقع گفتن راهکار نباشه اما اینجا جاشه. ببینید ما امروز نمیتونیم بچه ها رو از تلویزیون جدا بکنیم، ولی میتونیم کانالیزه بکنیم
مدیریتش
رو، مدیریت بکنیم چیزی که مربوط به خودشونه رو ببینن. بسیاری از تبلیغات و آگهی های بازرگانی که همین امروز از تلویزیون خود ما داره پخش میشه مناسب سن کودکان ما
نیست،
تأثیرات منفی میگذاره. من در خدمتتون هستم.
متشکرم. جناب وزاران، آقای مهندس قنبری اشاره خوبی داشتن به این که این آگهی ها و تبلیغات یا حتی انیمیشن ها از نظر محتوایی اون انتظاراتی که ما از نظر حالا مؤلفه ها و شاخص های اخلاقی تربیتی آموزشی داریم تامین نمیکنه. شاید حتی بعضیاشون سبک زندگی ما رو هم خدشه‌دار کرده و برده به سمت و سویی که اصلا از جنس ما نیست. نظر شما در این خصوص چیه؟
ببینید هر شبکه تلویزیونی که بخواد گرید کودک بگیره در دنیا تبلیغات نباید پخش کنه. این اولین عنصر پذیرش نسبت به تبلیغات. هیچ آگهی تبلیغاتی نباید برای بچه پخش بشه و بچه اصلا نباید ببینه، چون ذهن بی سپری داره، ذهن بی دفاعی داره، پذیرندگی شدیده.
بله.
ناگهان شما یه تبلیغی دارید براش عرضه میکنید و او پذیرفته. من مثلا بزرگسال وقتی تلویزیون رو میبینم تصمیم میگیرم که مثلا بین این دوتا شوینده کدومش انتخاب کنم.
بله.
ذهن دیگه باز تحلیل پذیری دارم و سپر دارم، سپر اقتصادی، فرهنگی، فکری، همه چی، و تصمیم میگیرم. ما یه چیزی برای کودک پخش میکنیم در مورد مثلا یه نوع مثلا خوردنی یا هر چیزی، این اصالتاً پخشش در یک رسانه با اهداف فرهنگی ممنوعه. قبل و بعد از برنامه‌های کودک هر گونه تبلیغ ممنوعه در دنیا.
بله.
شما شبکه‌های معتبر کودک نوجوان دنیا رو که می‌بینید، ببینید هیچ تیزر تبلیغاتی توش نیست. دنبال فرهنگ سازی هم.
بله.
دنبال یاد دادن هر مفهومی هستن که اهداف خودشون، اهداف کلان خودشون. ما یه دفعه میگیم چه خوب، پس این مثلا برنامه مثلا کلا قرمزی مثلا بیننده داره، پس این ور 20 دقیقه تبلیغات پخش کن. اینا ضرباتیه که مهلکه، یعنی
بله.
بعدها به قول دوستمون اثراتش خواهیم دید. همین اثراتی که الان داریم میبینیم محصول 20 سال پیشه.
بله.
ما باید یه ذره فکر کنیم به امروز، نه به سال 1425 باید فکر کنیم.
بله.
اون روز اگر فکر کنیم به نظر یه ذره ما مثبت‌تر نگاه کنیم. ولی یه نکته‌ای دارم، یه نکته جذابی که هست، اونم VOD هاست، ویدیو آن دمند ها، که اونا به نظرم تازه دارن رشد میکنن، تازه دارن پیدا میشن در
بله.
کهکشان زندگی
مردم.
حالا کرونا هم باعث شد که تشدید بشه، بله. یک شتاب دهنده نسبت به این کانتنت پرووایدر ها ایجاد بشه و این فرایند طلاییه، فرصتیه که ما اینا رو جهت
بله.
دهی کنیم و نذاریم اینا از دست
مدیریت شده ازشون استفاده.
به نظرم میرسه که الان با قضیه کرونا مثلا داشتیم با خانم دکتر صحبت کردیم، الان گفتم که پارسال این وقتا میگفتیم آقا تبلت به هیچ وجه نباید مثلا این بچه داشته باشه، الان میگیم اگه تبلت نداشته باشه سال تحصیلش نمیتونه شروع کنه.
بله.
این کرونا هم
تعادل ما رو بله
اگر این VOD ها رو بتونیم الان مدیریت کنیم و یه برنامه همینجا داشته باشیم در مورد VOD ها و کودک نوجوان، چون تلویزیون تکلیفش دیگه همینه که هست.
بله.
اون وقت میشه امید داشت که یک افقی، یک سند بالادستی، یک سند جامعی برای 1425
بله امیدوارم که بتونیم این سند رو تدوین کنیم. خانم دکتر منتظری، آقای دکتر هم نظرشون رو در این خصوص گفتن، شما هم بفرمایید که اگه قرار باشه که این تلویزیون مدیریت بشه به چه نحوی، حالا از منظر تکنولوژی آموزش، از نظر روانشناسی که تخصصشو دارید بخواید.
من فکر میکنم خیلی سریع باید یه سری به قول معروف تمهیدات فرهنگی اندیشیده بشه. این کلمه باید بشه باید خودم هم خیلی جدی باش مخالفم، ولی الان باید این اتفاق بیفته.
خب بعضی چیزا نمیشه
خب نه، اصولا الان آقای دکتر اشاره کردن به این آگهی هایی که به اصطلاح پخش میشه و اینها. من میخوام بگم اینا خیلی سریع میشه روش اقدام بشه، قطع و وصل، به اصطلاح دیگه پخش نشه. یا اینکه ما الان میبینیم برای مثلا تبلیغ روغن
بله.
بچه میاد تو فروشگاه به مادر میگه فلان روغن رو بخری مثلا بهتر یا بهتر.
شوینده ها بله.
بله. حالا الان ما داریم از پشت میکروفون رسانه ملی صحبت میکنیم، بنابراین خود رسانه ملی باید پیشگام باشه در این بحث
دقیقاً
و شروع بکنن از همین حالا. از فردا ما ببینیم دیگه توی شبکه ها تبلیغات نیستیم. باید ها رو یه خود باید کمتر بکنیم و
همجایی که لازمه باید بگیم
بله متولی اصلا شروع بکنن از همین لحظه حسن. و بعد اینکه به خانواده ها آموزش داده بشه، این آموزش خانواده چون یک بال اصلی خانواده هستن، که به مادرها علل خصوص، من خیلی روی ارتقای فرهنگ مادران تکیه دارم همیشه تو برنامه ها.
مادرها گوشی رو بگیرید به تربیت برسن.
ما دکتر به بچه ها، به مادرها گفتیم برید تو فضای مجازی مدیریت کنید، بعد به بچه ها خوراک بدیم. حالا بچه ها اومدن شکایت از مادرها که مادرای ما رو بیارید بیرون.
به هر حال این نشون میده که مدیریت نداریم دیگه.
برای اینکه اول آموزش نیومد، اول فرهنگ نیومد، بعد ابزار بیاد. اول ابزار اومد، حالا میخوایم فرهنگ بشه.
متاسفانه سخته،
خیلی سخته.
خب حالا شنوندگانمون ببینیم چه نظری دارن. ظاهرا تماسایی هم با برنامه انجام شده که میشنویم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما عوامل محترم برنامه تورنج. در اساس موضوع برنامه کودک و تلویزیون هست. تو دنیای امروز تلویزیون نقش خیلی مهمی رو تو دنیای کودکان داره. بیشتر بچه‌های ما، بیشتر مخصوصا خردسالان، وقت زیادی رو جلوی تلویزیون می‌گذرونن. ارتباط خیلی خوبی هم با تلویزیون دارن، حالا به ویژه برنامه‌هایی که مختص خودشون هست. من پیشنهادم اینه با توجه به اینکه بچه‌های امروز حالا تو همه جای دنیا علاقه خاصی به تلویزیون دارن، تلویزیون بیاد از این علاقه بچه‌ها استفاده کنه و به اونها مطالبی رو یاد بده که بتونه در آینده‌شون به دردشون بخوره، به جای اینکه چیزهایی به بچه‌ها یاد داده بشه که هیچ فایده‌ای برای اونها نداره. ممنونم، خدا نگهدار.
با توجه به راه اندازی شبکه پویا در کشور ما، متاسفانه من در بسیاری از مناطق مشاهده کردم که تلویزیون بیشتر وقتها روی شبکه پویا فعاله و این در حالیه که بچه‌ها دارن کار دیگه‌ای رو انجام میدن و فقط یک صدایی از تلویزیون تو منزل داره پخش میشه. این چند تا مشکل ایجاد میکنه. اولا که خانواده از حق انتخاب خودشون برای تماشای شبکه‌های دلخواه محروم میشن و در ثانی موجب اعتیاد بچه‌ها به تلویزیون میشه و یا حتی به بازی. من معتقدم برای کودک هم باید برنامه‌ریزی صورت بگیره که در ساعات خاصی به تماشای برنامه‌های دلخواهشون بپردازن و اعتقاد دارم که اگر این اتفاق از همون دوران کودکی براشون انجام بشه، وقتی که با افزایش سن روبرو شدن، چه در مورد تماشای تلویزیون و چه در مورد انجام همه کارهاشون، با برنامه‌ریزی پیش میرن.
سلام، خسته نباشید. من به عنوان یک مادر در خصوص موضوع برنامه‌تون می‌خوام یه مسئله رو عنوان کنم. خب مسلما در طول شبانه روز شبکه‌های مختلف تلویزیونی رو ما استفاده می‌کنیم و کودکمون در کنار ما در از این شبکه‌ها خب بهره می‌بره و شاید اصلا یک بخشی از اون برنامه‌ها مورد نیازمون نباشه و برای گروه سنیش مناسب نباشه. یه بخشی هم هست که شبکه پویا و شبکه نهاله که داره استفاده می‌کنه، حالا با اون نوع برنامه‌سازی و محتوایی که داره بهش ارائه میده. چیکار باید کنیم که اول از همه بچه‌های ما به جای اینکه زمان بیشتری رو با تلویزیون و دیدن برنامه‌های اون طی کنن، در کنار خانواده باشن، بیشتر به سمت بازی‌های تحرکی برن. و مسئله بعدی هم اینه که خیلی علاقه به تبلیغات تلویزیونی دارن بچه‌ها، آگهی‌های بازرگانی. ما این رو چجوری باید کنترل کنیم که در زمینه ناخودآگاه اونها نشینه و در رفتارهاشون نمود پیدا نکنه؟ ممنون میشم توضیح بفرمایید. خدا نگهدار.
خیلی متشکرم از شما عزیزانی که با صدای گرمتون برنامه ما رو همراهی میکنی. خانم حسن‌پور سلام، خیلی خوش آمدین. از پیامک ها چه خبر؟
سلام، روز بخیر عرض میکنم خدمت شما، همکاران محترم و میهمانان ارجمندمون. خب پیامک های زیادی امروز اومده بود که ارتباط همراهان خوب رو با این برنامه نشون میداد، از پدرها و مادرها. اما یکی از سوالایی که خیلی پرتکرار بود و میخوام از کارشناس خوبمون بپرسم که پرسیده بودن تناقض رفتاری که از سوی قهرمانان تلویزیونی منعکس میشه تاثیر ماندگاری روی فرزندامون گذاشته، خودخواهی، بلند صحبت کردن و تندخویی از رفتارهایی که این روزا تو بین بچه‌ها زیاد دیده میشه، برای اصلاح این مشکل چه باید کرد؟ خیلی خوبه که خانم دکتر منتظری در این خصوص صحبت کنن.
بله، من به نظرم میرسه که خیلی جدی باید کسانی که متولی ساختن انیمیشن ها و برنامه های کودک هستن به این فکر کنن که به قهرمانان ملی خودمون فکر کنن و برن برای واقعا الگو سازی بکنن. چون خب خیلی محکم میتونیم بگیم حالا به برپایه تکنیک و به قول معروف محتوایی که غربی ها روش کار کردن خیلی موفق بودن برای قهرمان سازی برای بچه های ما، و قهرمان نداشتن، قهرمان های دروغین ساختن برای بچه های ما، قهرمان یادی که واقعا واقعی نیستن. اما ما تا دلتون بخواد قهرمان هایی داریم که هیچ کس نمیشناسدشون، از دل تاریخ گرفته از رستم تا امروز که حالا بعد از انقلاب این همه ما قهرمان داشت. یه خود باید روی شخصیت اینها کار بشه، الگو سازی بشه، بچه های ما چشم و گوششون اون چیزی که باید دریافت کنه. پیامبر اکرم فرمودن العلم فی الصغر که نقش فی الحجر، ما داریم حکاکی میکنیم روی سنگ در به قول من زمیر بچه ها. اینو باید خیلی روش دقت داشته باشیم و این باید اینجا الان توی این برنامه کسانی که متولی ساختن انیمیشن ها و برنامه ها هستن جدی روش فکر کنن، مثل عروسک دارا و سارا که یه زمانی ساخته شد و چقدر موفق،
انیمیشن پهلوانان که الان
بله،
خیلی مورد
بله، دیدم گرفته. بله دیدم.
خیلی متشکرم، ممنونم. سوال بعدی رو از آقای زارعان میپرسیم و دوست داریم که در این خصوص از ظرفیت‌های مثبت تلویزیونی برامون بگن. حالا که در این شرایط کرونایی پرسیدن فرصت با هم در خانه بودن برای والدین و فرزندان ایجاد شده، لطفاً از راهکارهای استفاده بهینه از ظرفیت‌های تلویزیونی همراه با کودکان برامون صحبت کنید، اگه واقعاً ظرفیت مفیدی وجود داره.
ببینید تو تلویزیون ما یه چیزی داریم برام کندکتور، روبروی خانم افکاری هم اون کندکتور هست، یعنی میدونیم چی و کی پخش میکنه، ساعت فلان، تایم فلان، آقای صدا بردار هم همینطور اونجا نشستن میدونن کجا چه اتفاقی میفته. ما ببینیم کندکتور یعنی برنامه ریزی پخش یک محتوا. مشابه این کندکتور توسط گیرنده هم باید تنظیم بشه، یعنی همونقدر که ما داریم تنظیم میکنیم که چی پخش کنیم، اون باید تنظیم کنه که چی دریافت کنه. این وفاداری به کندکتور خانگی باعث میشه که تکلیف بچه‌ها با رسانه‌ها روشن بشه. این که ما از صبح تا شب بگیم مثلا این بده اون خوبه، نه، این به نظرم یه بحثیه که یه ذره فراتره، یعنی پدر و مادر باید تصمیم بگیرن طبق یه کندکتور معمول و معهود، بگن این ساعت تا این ساعت به این صورت میتونه تلویزیون رو ببینه. الان ما این تبلت ها رو دست بچه‌ها داریم و اول مهرشون رو اون آهنگ همیشگیه باز آمد بوی ماه مدرسه و اینا دیگه تو تبلت دیگه اتفاق میفته، تو مدرسه ای نیست که اتفاق بیفته. این تبلت هم باید در همون زیست بوم، در همون کندکتور رفتاری دیده بشه. ببینید ما خیلی مشکلات عدیده‌ای داریم ایجاد میکنیم و حواسمون نیست. مثلا میگیم که تو مفاهیم زبان آموزی میگه که به این مسئله ورود پیدا کردم. اصلا این لغت معلوم نیست کجا اومده، ورود پیدا کردم لغت اصلا یه لغت بدریخت غیر فارسیه، معلوم نیست کجا در اومده. اینا نشون دهنده اینه که ماها تأثیر پذیریمون از رسانه اونقدر زیاده که یه فیلتر تکمیلی به نام پدر و مادر لازمه تا این بچه زبانش، رفتارش، حرکتش تنظیم بشه و اون چیزی به نام کندکتور خانگی.
خیلی عالی، ممنونیم. از جناب مهندس قنبری آخرین سوالو میپرسم که مادری پرسیدن این روزا والدین در واقع کودکان رو به تلویزیون سپردن، یه حالت سلب مسئولیت ایجاد شده، تمام اوقات خودشون رو اختصاصی کردن. آیا برنامه سازان و کارشناسان رسانه تدبیری برای تغییر سبک زندگی امروزی اندیشیدند؟
دقیقاً همین سوال رو یه عزیزی هم در تلفن ها پرسیده بودن آقای مهندس.
بله من سلام عرض میکنم خدمتتون خانم مثنطور. ببینید، ما بعضی از اصول علمی که متقن هست و تایید شده است رو نباید به قضاوت و داوری بگذاریم. پدر و مادر وظیفه تربیتی بچه به عهده‌شه و این اصلی ترین وظیفه‌شه. باید بدونه که 80% از راه یادگیری بچهش، تربیتش، حدود 80%، البته این 75 گفتن تا 85 اصول علمی، از راه چشم، 13% از راه شنواییش، یعنی صوت، تصویر، صدا، سیما، تلویزیون. این نقش الگویی رو وقتی که پدر و مادر از سر خودش باز میکنه به تلویزیون میسپاره، باید به عواقبش هم فکر کنه. من میخوام یه مثال تلخ بزنم. ما سال گذشته در یک مسابقه پربیننده تلویزیونی که یکی از پربیننده ترین برنامه ها بود، یک آقا پسری اومد یک کاری رو انجام داد، بلافاصله فردای همون روز در یکی از استانه های ما یک آقا پسر 12 ساله خودش اومد اون کار رو انجام بده، حلق‌آویز کرد و متاسفانه فوت کرد. ببینید، این دیگه با جان این بچه سر و کار داره. چند سال پیش سریال چند کیلومتر تا بهش پخش می‌شد، 5 کیلومتر تا بهش پخش می‌شد، دوباره این اتفاق توی استان یزد افتاد. ما همین الان از برنامه‌های محتوایی که بچه‌ها دارن نگاه می‌کنن، بدون اینکه پدر و مادر اینها رو ممیز کنن، به قول آقای زاران عزیز اون کنداکتور رو انتخاب بکنن و به بچه‌ها بدن، تأثیرات اینجوری می‌گذاره روشون. من یه خواهشی دارم به عنوان آخرین جمله. بعضی وقتا پدر و مادر کنار بچه‌ها بشینن، برنامه‌های در رنج سنی خود بچه رو ببینن و ازش انتقاد بکنن، بگن ببینید اینجا داره اشتباه میگه، اینجا اشتباه، این کاراکترش، قاب اشتی، محتوا، این دیالوگ. بچه متوجه بشه آن چیزی که داره از قاب تلویزیون میبینه که مورد تایید هم هست و خانواده دارن جمعی دریافت میکنن پیام رو، این ممکنه توش خلل وجود داشته.
بله،
تفکر در سواد رسانه‌ای میگیم تفکر انتقادی.
بله، دقیقاً همون فلسفه برای کودکانی که جناب زاران هم اشاره کردن. بله، از همینجا ناشی میشه. سپاسگزارم، خیلی متشکرم از همراهی شما جناب آقای مهندس قنبری با برنامه. با شما خداحافظی میکنم.
بزرگوارید، منم خداحافظی میکنم از شما و شنوندگان محترم برنامه.
متشکرم، زنده باشید. سری میزنیم با اتاق فرمان و برمیگردیم.
هر دوشنبه همراه ما باشید. ترنج بهترین سبک زندگی رو پیشنهاد میده.
شیرازه. آمد بی آنکه خبر دهد. خیلی قدرت طلب بود و خودخواه. این را وقتی فهمیدم که دیدم پیشانی خانه را از آن خود کرده تا همیشه چشمها به سوی او باشد. هیچ کس از پرحرفیش به سطوح نیامد. هرچقدر بیشتر حرف میزد، ارتفاع رضایتمان بیشتر میشد. نگاهش هم که نمی کنیم، صداش باشد برای من آرامش بخش است. نمیخوام نامش را تلویزیون بگذارم، نام این قاب را قبله خانه میگذارم و میگویم از وقتی آمده کودکم رو به سوی او نماز تربیتش را اقامه میکند. متنی که شنیدید از مجموعه کتابهای من دیگر ما، نقش تلویزیون در تربیت کودک، نوشته محسن عباسی ولدی بود. ایشون فرزند ما از ما جدا نیست رو شعار خودشون قرار دادن و در کتابی در 429 صفحه در خصوص آثار حضور تلویزیون در محیط خانه و تاثیر سوء تربیتی به جهت استفاده نادرست از اون پرداختن. کتابی که توسط انتشارات آیین فطرت در سال 1394 منتشر شده. پیشنهاد میکنم این کتاب رو برای مطالعه خانوادگی فراهم کنید و از مطالب ارزشمندش استفاده کنید.
ممنونم از همکاری خوبم خانم حسن‌پور. خانم دکتر منتظری، نکات پایانی رو در حد 30 ثانیه از شما بشنویم.
من میخوام یه خود از جنبه اسلامی برم تو داستان، فقط در چند جمله. ما در روایت پیامبر اکرم بسیار زیاد حدیث در رابطه با تربیت فرزندان داریم در اوان کودکی 1 تا 7. توصیه های بسیار جالبیه که من الان میبینم به روز و حالا بر اساس تکنولوژی روز وقتی وارد بحث میشیم به حد زیبا پیامبر بهش پرداختن. یه کمی میخوام توصیه کنم که مادران ما و پدران ما به این احادیث رجوع کنن، یه نگاهی به اونها بندازن و ببینن که چه تأثیرات عمیقی هر کلمه ما، هر تصویری که ما میسازیم یا دیگران برای بچه‌های ما میسازن میتونه انسان‌های بزرگ یا انسان‌های خدای نکرده مضری رو برای اجتماع ما بسازه.
بله انشاءالله سیر و روش اونها رو سرلوح زندگی قرار بدیم. جناب آقای زارعان، نکات پایانی و راهکارهای شما هم سرلوح.
ببینید ابن الوقت و ابو الوقت فرق داره، فرزند زمان و پدر زمان. من معتقدم که خدا رو شکر که تلویزیون داریم، خدا رو شکر که رادیو داریم، خدا رو شکر که در این زمان به دنیا اومدیم و با همه عیب‌ها و ایرادهای فرصت طلایی داریم. اگر از این فرصت طلایی خوب استفاده کنیم و به عنوان یک ابزار عزیز به اون نگاه کنیم، مطمئنا میتونیم یک روزی تو همین برنامه بشین دور هم و بگیم که چقدر خوب که این ابزار کمک میکنه به فرایند رشد. همه اینها برای تکمیل فرایند رشد. من از همه همکارام تشکر میکنم و یه نکته هم بگم به دل خوش رادیو، که اگر بتونیم بچه ها رو به رادیو هم علاقمند کنیم، صورت خیال و ذهن فعالشون رو بیشتر میتونیم ترغیب کنیم تا تلویزیون. تلویزیونی تصویر فینال نهایی شده است، ولی رادیو میتونه خیال انگیزتر ذهن کودک رو فعال کنه.
محدودیت های کمتری هم داره. سپاسگزارم. دوستان عزیز، شما برنامه تورنج رو شنیدید با عنوان کودک و تلویزیون با حضور مهمانان گرامی خانم دکتر فاطمه منتظری، روانشناس و مشاور خانواده در حوزه فضای مجازی، آقای مهندس علی زارعان کارشناس رسانه‌ای کودک و نوجوان و آقای مهندس مجید قنبری پژوهشگر فضای رسانه‌ای. تا تورنج دیگر، بدرود.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه، برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه، برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهایی
گفتگو باید دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iransada.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
دوستان عزیز شنونده، همچنان همراه شما هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو رس ساعت 12. همکارانم با برنامه زنده رویداد همراه شما خواهند بود و قبل از اون میان برنامه‌ای رو داریم با عنوان پیشخوان خبر که تقدیمتون خواهد شد. قبل از اون اجازه بدید خدمتتون عرض کنم که ما در شبکه رادیویی گفتگو مسابقه‌ای داریم تحت عنوان یک سوال یک برنامه. شما شنوندگان و همراهان محترم رادیو گفتگو با مراجعه به سایت
یا رادیو نمای شبکه میتونید در مسابقه ما شرکت کنید. شرکت در این مسابقه به دو روش هست. اول ارسال گزینه صحیح به شماره پیامک 30,035 یا کلیک بر روی بنر مسابقه در سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftegu.ir. و اما بخش آرشیو در صفحه برنامه واقع در سایت شبکه مسیریه که شما عزیزان رو به پاسخ صحیح هدایت میکنه. از میان شرکت کنندگانی که پاسخ صحیح رو انتخاب کردن به قید قرعه به یک نفر جایزه اهدا خواهد شد. نام برنده هم ساعت 14 روز بعد فقط از طریق زیرنویس رادیو نما اعلام میشه. پیشخوان خبر رو بشنوید.
پیشخوان خبر. به نام خدا و سلام، روز همتون بخیر. یوسف رحیمی هستم با پیشخوان خبر از رادیو گفتگو با شما خواهم. کاهش آلاینده های خودروها با نانوفیلترهای محققان کشور. محققان یکی از شرکت های دانش بنیان دستگاه های صنعتی تولید نانو الیاف رو برای ساخت فیلترهای هوای خودروها تولید کردند که علاوه بر کاهش آلاینده های هوا موجب کاهش مصرف سوخت هم میشن.
هر جا هستید یک لحظه توقف کنید. اینجا پیشخوان خبرهای خوب است.
بانوی پژوهشگر علوم پزشکی مشهد در جمع دانشمندان 1% برتر جهان. مونا علی بلندی عضو هیئت علمی پژوهشی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد تونست در حوزه موضوعی داروشناسی در جمع دانشمندان 1% برتر جهان قرار بگیره و عنوان نخستین بانوی پژوهشگر این دانشگاه رو در این زمینه به خودش اختصاص داد.
پیشخوان خبر، کاری از رادیو گفتگو.
حل مشکلات 57 واحد تولیدی در استان فارس از آغاز سال و حفظ اشتغال 6,000 کارگر بومی. محمد علی حمیدی رئیس سازمان بسیج استان فارس با بیان اینکه از آغاز سال جاری تا کنون پیگیر حل مشکلات واحدهای تولیدی در استان فارس بودیم گفت با تعامل و برگزاری جلسات متعدد با سایر نهادها، سازمانها، ادارات در سطح استان و کشور و به خصوص همکاری دستگاه قضایی تونستیم مشکلات 57 واحد تولیدی رو حل کرده و اشتغال 6,000 کارگر رو فراهم و یا حفظ بکنیم و همچنین پیگیر حل مشکلات سایر واحدهای تولیدی هم هستیم. خبرهای خوب رو همیشه از رادیو گفتگو بشنوید.
طلوع اراده، جنبه های خودکفایی، شکوفایی اقتصادی در اولین گام. دگربان گوش به پیغام سروش، عهد و میثاق تازه می کنیم که رونق دهیم بازار همدلی را در این دیار.
اگر بشود تولید رو انشاءالله حرکت بدیم و پیش ببریم، مشکلات اقتصادی قطعاً تمام خواهد شد. ما باز به تولید نیاز داریم. سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولیده، این شد شعار امسال. کسانی که دستن در کار هستند جوری عمل کنند که تولید انشاءالله جهش پیدا کنه و یک تغییر محسوسی در زندگی مردم انشاءالله به وجود بیاره.
میکوشیم تا بیفزاییم بر همت و عزم و اراده، اراده به جهش تولید. سال 1399 سال جهش تولید. گرامی باد. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
از همراهی شما هموطنان گرامی به ارجمند با رادیو گفتگو صدای اندیشه ها بی نهایت سپاسگزاریم. از اینکه همراه ما هستید شنونده این شبکه رادیویی. دوستان خدمتون عرض کنم که همکاران بنده در این لحظه آماده هستند تا با برنامه زندگی